باید راست و ریس باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ساعت 22. اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
ثروت خاموش. ثروت خاموش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم برنامه ثروت خاموش. اینجا رادیو اقتصاد. خاموش سعی میکنیم به موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نگاهی تازه داشته باشیم. از زوایای پنهان این موضوع برای شما صحبت کنیم با حضور کارشناسان محترمی که ما رو مطلع میکنند، آگاه میکنند از این زوایای پنهان. کنار ما باشید در این برنامه. آوری و تشکیل خانواده از جنبه‌های مهم زندگی به شمار میاد. فرزند در خانواده ایرانی از اهمیت زیادی برخورداره. اصولاً در خانواده‌های ایرانی قبل از ازدواج در رابطه با تعداد فرزندان و شرط و شروط‌های بچه دار شدن صحبت می‌کنند. تأثیر فرزندآوری در روابط خانوادگی بسیار مشهوده. فرزندآوری پدیده فردی نیست که انتخاب شخصی زوجین باشه، بلکه یک رویداد و اتفاق اجتماعیه که عوامل متعددی رو تحت تأثیر قرار میده. این عوامل شامل مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و روانشناختی است. مهمترین و عمدترین تأثیر فرزندآوری داشتن جامعه جوان و پویا برای کشور است. فواید سلامت روانی فرزند آوری بر خانواده بسیار مشهود است. فرزندآوری بر اساس بررسی‌هایی که انجام شده به گونه‌ای سلامت روان و سلامت روحی والدین رو تضمین می‌کنه. از این فواید اثبات شده فرزندآوری میشه به نشاط والدین اشاره کرد. فرزندآوری سبب نشاط و سلامت روانی والدین میشه. فرزندان با رفتار و شوری که دارن به خانه و والدین خودشون شادی می‌بخشن. یکی از عوامل مهم فرزندآوری کاهش افسردگی و استرس در زندگی است. همان گونه که به دنیا آمدن فرزند سبب شادی والدین میشه، انگیزه و شور بزرگ کردن و حضور بچه‌ها که همیشه همراه والدین هستند رو میتونیم در خانواده ببینیم. والدین نشاط و شور خودشون رو حتی با کوچکترین چیزها مانند خرید لباس نشون میدن. از فواید دیگر میتونیم به امید به زندگی و همینطور تأثیر فرزند آوری بر خانواده رو مد نظر قرار بدیم. ورود فرزند به خانواده گرما رو وارد خانواده میکنه. با یه دنیا اومدن فرزندان، امید و آرزو در والدین افزایش پیدا میکنه. والدین هر کاری برای برآورده کردن نیازهای فرزندشون انجام میدن. اونا هر فعالیتی که به امید فرزندان و فراهم کردن آینده بدون نقص انجام میشه دل میبندن. اونها امید به زندگی و آینده دارن تا رشد و پیشرفت فرزندان خودشون رو ببینن. کسانی که امید به زندگی بالایی دارند بیشتر از بقیه افراد عمر میکنند. برنامه رو استراب معلولیت و نازایی در جوانی جمعیت در نظر گرفتیم. دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر ندا طباطبایی جبلی، دبیر کمیسیون اجتماعی نظام مسائل استان تهران که مربوط میشه به مجمع مشورتی مجلس شورای اسلامی، و همینطور روانشناس، تا در مورد این موضوع با ایشان به گفتگو بنشینیم. خانم دکتر سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو اقتصاد برنامه ثروت خاموش، شما خام نوازنی عزیز محترم و عوامل و تهیه کنندگان برنامه.
ممنونم از شما. خب خانم دکتر، اضطراب معلولیت و نازایی در جوانی جمعیتی الان چند تا موضوع رو در بر میگیره. خب همینطوریش ازدواج کردن، بچه دار شدن یک استراب و استرس درونی داره. آیا چی بشه؟ حالا مثلا ازدواج من خوب بشه، بچه دار میخوام بشم، بچه‌م سالم باشه. همین فکرها یک فکرای معمول هست. تا یه حدیش البته استراب داشتن، استرس داشتن طبیعیه. ولی بیش از اندازش خب حال زندگی رو کلن و خود فرد رو روزمرگی و زندگیش رو مختل میکنه. اما موضوع این که اگر بچه من معلول عذاب در بیاد و نتونم داشتن یک فرزند سالم رو تجربه بکنم، و از اون طرف کسایی که دچار مسئله نازایی میشن بعد از مدتی که منتظر فرزنددار میشن به شکل طبیعی میبینن که خب نشد، باید برن دنبال درمان و اونم حالا مراحل خاص خودش رو داره، این داستان ها در میانه موضوع جوانی جمعیت هر کدوم اگه بخوایم بریم سراغش واسه خودش ماجراییه. و در قانون جوانی جمعیت هم که تبصره‌های بسیار زیادی داره و من اینطور که شنیدم رو کامل نخوندم و یه گوشه‌هاش رو مطالعه کردم، همه سعی نویسندگان این قانون این بوده که از همه نظر بهش پرداخته بشه و خیلی جامع باشه و همه چیزو در بر گرفته باشه. یه مقدمه از شما بشنویم تا در بخش‌های بعدی جدا جدا راجع به همه اینها با شما به گفتگو بنشینیم.
بله، در قانون جوانی جمعیت که همونطور که شما فرمودین فکر می‌کنم که ماده اصل 85 قانون اساسی و از زیر پوشش اون در اومد و بحثش باز شد، همین مسائل رو در نظر گرفته بود. ولی در خصوص این که حالا نازایی، معلولیت و نگرانی هایی که والدین به خصوص مادرها داشتن در خصوص باردار شدن و مشکلاتی که پیش اومده بود، از یک سال بعد از این قانون دوباره بازنویسی شد و شروع شد بررسی کردن. که حالا بعضیا واقعا سوگیری داشتن با این مسئله، میگفتن که نوشته شده به خاطر اینکه یک سری از درآمدزایی بشه، ولی خب حالا بعضی ها میگفتن نه خیلی واجبه. به هر حال دوتا جناح بودن و خیلی مشکلاتی درست کرد. من نمیخوام ورود پیدا کنم به اون مسئله، ولی خب به هر حال اضطراب تا یک حدیش معتدله، پیشبرنده است، لازمه برای پویایی، برای تکون خوردن اضطراب لازمه. برای اینکه من احساس امنیت بکنم باید این اضطراب در یک حالت معتدل نگه دارم، ولی اگرم بهش خیلی بخوام بی تفاوت باشم باعث آسیب هم میتونه باشه. پس اضطراب بیماری، این که من فرزندی که دارم به این دنیا میارم آیا سالم هست، دچار مشکلاتی هست نیست، کاملا طبیعیه. ولی این که حالا من بخوام چه پاسخی به این استرابم بدم، اونجا خیلی مسئله مهم میشه، میرسه به بینش عقلی و عملی. انگار بینش عقلی میگه که ببین اگر که تو یک سری علائم داری، یعنی عقل بهت میگه که مثلا شما آبریزش بینی داری، چشمات هم میسوزه، گلوت هم میسوزه، بینش عقلی به شما میگه که سرما خوردی. ولی بینش عملی اونی که شما پاشی بری دکتر، یک اقدامی براش انجام بدی. این استراب هم همینه، میتونه مادر با این استراب 9 ماه هم سر کنه و همش نگران باشه و این استراب طبیعتاً به جنین هم انتقال پیدا میکنه و عوارض خودشو داره. میتونم نه، یک اقدامی انجام بده. حالا اگر اون اقدام هزینه داشته باشه، اینجا دیگه کمک حکومت و دولت رو میطلبه، باید حمایت بشن. در قانون جوانی جمعیت یک صحبتی شد، ولی یک چیزایی رو اجبار کردن، ولی هیچ چیز دیگه‌ای براش در نظر نگرفتن. یعنی خب بله، آزمایش غربالگری باید باشه، ولی خب آزمایش غربالگری معمولا آزمایش های گرونی هستش. کدوم سازمان اومد گفت من کمک میکنم، هزینش رو من پرداخت میکنم؟
مگر اینکه مثلا فرد مثلا بیمه تکمیلی داشته باشه.
بیمه تکمیلی داشته باشه، ولی خب ما معمولا
چند درصد بیمه تکمیلی دارن؟
دقیقاً چند درصد اصلا استخدام های آنچنانی هستن که حقوقشون به بیمه تکمیلی میرسه؟ چند درصد اصلا استخدام هستن، شغل آزاد دارن؟ ما بیایم 1% که حالا توی تهران زندگی میکنن، تو شهرهای بزرگو در نظر نگیریم، 1%، نه اینکه 1%، روستاها رو در نظر بگیریم، مناطق محروم رو در نظر بگیریم. اصلا کلمه غربالگری رو نمیتونه حتی ادا کنه، چطوری بر این آزمایش رو انجام بده؟ و زمان شهید رئیسی از حقوقی که ایشون میگرفتن یک بخش رو تونستیم ما تامین کنیم، این کار انجام بشه. ولی متاسفانه الان دوباره یک چند ماهیه که نزدیک به 13-14 ماهه که دیگه این طرح دوباره متوقف شده. ولی خب بسیار مهمه. حالا نخواهیم از دید این که درآمدزایی پزشکان بهش نگاه کنیم، یک مسئله بسیار مهمه که باید انجام بشه.
چرا که من فکر میکنم، حالا اگه من اشتباه میگم شما اصلاح بفرمید صحبت بنده رو، که از اتفاقهای ناگوار آینده و معلولیتهای آینده که حتی برای وزارت بهداشت خود کشورمون و خیلی از وزارتخونه‌های دیگه هزینه بر هست، پیشگیری میکنه و اون فرزندان سالم و نیروی انسانی سالم رو که شما میفرمایین بیشتر برش صحه میگذاره.
بله دقیقاً، طبیعتاً یک نوزادی که معلول به دنیا میاد خیلی هزینه هم روانی زیادی برای کل جامعه داره، نه فقط والدینش، برای
حتی مایی که مسئولیت اون فرزند رو نداریم، در خیابان یا یه جایی میبینیم ما ناراحت میشیم. این هم هزینه روانی که شما میبینیم،
هزینه روانی. ما حتی تابلوی معلولین رو میبینیم که مثلا اینجا بهزیستی تابلوی مثلا مال نگهداری مثلا کودکان معلول، قلبمون فشرده میشه.
بله بله،
اینو برای همه جامعه دارن اینو تجربه میکنن و میبینن. ولی خب مسئله اینه که ما الان به این استراب چجوری پاسخ بدیم. آزمایش‌های غربالگری هم بعد مثبت داشت هم بعد منفی، چون گاهی برمیگشت و گفتش که 0.01%، یعنی 1% هم نه، 0.01% شاید مثلا فرزند شما مبتلا به این سندروم باشه،
در صورتی که اون مصاحبه که در ابتدا صورت میگیره که حالا پیشینه اون خانواده و این خانواده در نظر گرفتن چقدر معلولیت داشتن، چقدر حالا مشکلات بودن، بر اساس اون پرسشنامه و 1% باید برای اون، یا حتی مثلا سن مادر رو هم در نظر میگیرن. من یادم که سنم در نظر میگیرن. ما خیلی حالا باید راجع به این موضوع صحبت بکنیم. خانم دکتر بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم مفصل تر از شما بشنویم.
دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. توی این بخش گزارشی میخوام با یکی از خانوم هایی که تو حوزه درمان فعالیت میکنن، یعنی شاغلن، بخش بیهوشی، درست گفتم؟
بله.
و الانم باردار. سلام علیکم.
سلام،
حالتون چطوره؟
مرسی.
چند ساله که شاغلین؟
چند سال که یه 8 سال اینای میشه.
چند وقتتونه؟
الان 8 هفته و 2 روز.
خب خیلی هم عالی. هنوز جنسیت مشخص نشده؟
نه، ولی فکر کنم پسره.
چرا؟ حسد میگه؟
آره، یه خوابی دیدم.
آخه عزیزم، آره،
مادرش رو سر میاد.
آره. به من بگید که چی شد بعد از 6 ماه تصمیم گرفتی که باردار بشی؟ آخه بعضی هم میگن حالا بذار سفرمونو بریم، بچه چی دست پای آدمو میبنده؟
یه ذره اولش اینا رو، این دغدغه ها رو داشتم، هی به خودم گفتم نه زوده فلان اینا، همسرم ولی خیلی دوست داره بچه. بعد یک ذره با خودم منطقی فکر کردم، دیدم خب حالا مثلا یه سالم گذشت، ما مثلا حالا سفرامونم رفتیم، بالاخره که میخواییم بچه بیاریم. بعد دیدم که یه سری آدم هم بهم گفتن نه بابا، با بچه هم میشه مسافرت رفت، با بچه هم میشه فلان کرد، نهایتش مثلا حالا تا 4 ماهگی 6 ماهگی میخوای نبریش سفر، ولی بعدش دیگه میتونی بری. اون موقع اصلا با بچه اینا رو تجربه کن فلان.
آره.
بعد از یه جهت هم گفتم خب سنم خیلی مهمه، از اون طرف گفتم خب مثلا من سنم هم نره بالا.
چند سالتون
الان؟ 33.
33 خب خوبه دیگه، همچون گفتی سنم
نره. نه خب نمیخواستم دیگه، مثلا گفتم خب همین الانش من 33 سال اختلاف سن دارم با بچه.
بچه دوم هم میخوای داشته باشی یا هم یه دونه کافیه؟
نه یکی که خیلی کمه.
و دوتا هم پس میشه کم برای چند تا بچه دوست داشته باشی؟
نه خودم دوتا.
دوتا؟
آره.
بیشتر دوست نداری؟
میدونید یه چیزایی هست که اگه درست بشه چرا، ولی نیستش.
بر موقعی که خواستی باردار بشی ترس داشتی؟ ترس از مادری؟
ترس از مادری داشتم ولی نه اونقدر. نه اونقدر.
از چی میترسیدی؟ یا از چی میترسی الان؟ هنوز
الان مثلا از اینکه چجوری باش رفتار کنم اینا برام خیلی دغدغه است بیشتر. اینکه عزت نفسش آسیب نبینه، اعتماد به نفسش، اون جاهایی که خودم ضعف دارم مثلا میدونم ریشه‌شم تو کودکیه. خب ما مادر پدرای ما خیلی شاید آگاه نبودن، ولی مثلا من خودم رفتم تو اون زمینه‌ها، خیلی کتاب خوندم، نمیدونم پادکست گوش کردم، خیلی چیز کردم، ولی از اون طرف این خیلی گوش کردن رو باعث نشد که ترسم بیشتر بشه. مثلا این چیزی که داشتم میگفتن خواهم شو بیری، اون حالت نشادم که مثلا میگم وای فلان اینا. میدونم که خدا کمک میکنه پسش برمیام.
این ترس بین مادرای فعلی به نظرتون بیشتر بوده یا مادرای قدیم؟
مادرای الان.
چون الان که مادرها میگن آگاه ترن نسبت به مادرانه،
چون آگاهیشون بیشتر شده ترسشون بیشتر شده.
الان مهمترین چالشی که به عنوان مادر داری غیر از این بحث کاری چی هست؟ به عنوان که مادر داری میشی یا آینده بچه‌ت چیه؟
شرایط اقتصادی و مسائل کشور و اینا هست، ولی من همیشه تو هر شرایطی به این اعتقاد دارم که آدم اگر بخواد و خدا کمکش کنه تو بدترین شرایط هم میتونه و پس همه چی بر بیاد. الان تو همین شرایط اقتصادی یه سری ها خیلی خوب دارن زندگی میکنن، اصلا شما متوجه اصلا اوضاع بعد اقتصادی هم نشن. خدا کمک کنه به آدم میشه اصلا دیگه. بعد اینکه خدا خودش گفته من روزی بچه رو با بچه میدم، من به این خیلی اعتقاد دارم، ولی الان میدونین ترس از ازدواج دارن، ترس از بچه دارن، از همه چی ترس دارن.
الان قشنگترین حسی که داره حس مادریه، میخوام حس رو توصیف کنی برای شما. اندیگان
من قبلش خیلی مثلا بچه دوست بودم، اما نه خیلی، هر بچه ایرم دوست نداشتم مثلا، بعد خیلی بچه یه جور خاصی بود به دلم بشینه. ولی اولش که متوجه شدم بعد رفتم سونوگرافی، اون صفحه مانیتوری که دکتر موقع سونوگرافی به من نشون داد 5 هفتم بود، ولی این فنچول داشت قلبش میزد. اینقدر اون صحنه برای من قشنگ بود، اصلا هنوز که هنوزه بهش فکر میکنم میگم وای چقدر اون قشنگ بود، اینکه یکی دیگه تو وجودم بود و داشت این قلبش میزد، خیلی خوشگل بود. که مثلا من بعدش به همسرم هی هر روز بهش میگفتم ببین اینقدر خوشگل بود، تو ندیدیش که، تو اگه میدیدیش نمیدونی چقدر خوشگل بود.
مادرها این حس رو واقعا امتحانش کنن، درکش کنن کنم چون منم مادرم و واقعا حسی قشنگتر از این
اصلا من تا تجربهش نکردم متوجه نشدم. اصلا هر کسی تو دنیا دوست داری، یه طرف این دوست داشتنه یه موجودی که اصلا تو ندیدیش، فقط حسش میکنی، این دوست داشتنش یه جور خاصیه.
شما که تن سالم باشه،
مرسی باشه،
به سلامت به دنیا بیاد. شما که تن
سلامت باشیم،
متشکرم. شنوندگان عزیز، از شما بیلنگ یه سپاسگزارم که شنونده این بخش گزارشی ما بودید، ولی شما همچنان با برنامه همراه باشید.
سروت خاموش کنار شماییم و در مسئله گرم سرکاخم دکتر طباطبایی و موضوعون استراب معلولیت و نازایی در جوانی جمعیت هست. صحبتمون به اینجا رسید که برها آزمایش های غربالگری رو همه توانش رو ندارن که برن هزینه هاش رو بدن، بعضی ها اصلا لزومی نداره که برن این کار رو انجام بدن، بعضی ها که لزوم داره که اصلا فرستاده نمیشن. اینجا یک ناهماهنگی انگار این وسط هست و این ناهماهنگی ها استراب ایجاد میکنه برای خانواده ها. این خودش یه استرابه، حالا وارد هیتهای بعدی هم نشیم، همین اول راه خودش یه استرابه. چه کار باید کرد خانم دکتر؟ راهکار چیه؟
حتی بعضی ها فرهنگشو ندارن که
بله،
بخوان برن
چرا
این کار رو انجام.
نه اصلا ما از این چیزا تو خانوادمون نداشتیم.
نداشتیم، بله، این هم هستش. واقعا آموزش میطلبه اینجا، موافق هستین که واقعا باید
بله.
اینجا یک فرهنگ سازی بشه، آموزش داده بشه و همه نهادهایی که در این ستاد ملی جوانی جمعیت هستن باید همکاری بکنن توی این مسئله. ببینین، داشتم اینو عرض میکردم خدمتون که احتمال داره تو اون آزمایش غربالگری بگن 0.1% فرزند شما معلول،
بله،
یا مثلا مشکل ذهنی داره، یا سندروم های مختلف. حالا فقط سندروم دان نیست، من یادم توی کودکان استثنایی روانشناسی که میخوندیم سندروم های مختلفی بود، سندروم های جنسی قرار میگرفت و همه چی، یعنی فقط یه عقب موندگی ذهنی نیست، یک معلولیت فقط جسمی، خیلی چیزای مختلف. حالا جسمیش که برمیگرده به پزشکان، من اصلا مداخله ای نمی کنم تو این زمینه، تو اون چیزی که تو رشته و تخصص خودم هست،
فقط کافیه اون وسط یه جهش باشه.
دقیقاً
یه جهش باشه، خدا میدونه بعدش چه اتفاقی میفته.
بله، این باعث میشه همون جواب غربالگری هم باعث میشه که مادر مضطرب بشه به خاطر همون 0.1%. پس اینجا مهمه که مادر کنار کسی که باردار هستش، جدا از یک پزشکی که برای سلامت ایشون هستش و باید اینا رو بودجه بذاره، باید نظام بودجه بذاره برای این مسائل، چون مسئله خیلی مهمیه. ما یک کشوری باشیم اصلا خیلی خیلی مسائل هم داشته باشیم، ولی خب کسی نباشه از ملت خود ایرانی ازش استفاده بکنه، چه فایده؟ اصلا به یک سری از قدرت ها برسیم ولی کسی نباشه. باید ما توی این مسئله هزینه بکنیم. جمعیت و نیروی انسانی خیلی مسئله مهمی هستش. ببینین، یه کسی میاد یک دستگاهی رو یه اختراع میکنه و چقدر مورد استقبال قرار میگیره، چقدر براش پاداش در نظر میگیرن، کشورهای مختلف میره. حالا شما فکر کنید که یک انسان داره یک انسانی رو خلق میکنه، داره یک انسانی رو به این دنیا میاره که میتونه خیلی خدمات بده به این کشور، دولت، جامعه، جهان.
بله.
چرا اونجوری که باید و شاید از مادران، از والدین، از پدر مادرها با هم اونجوری قدردانی نمیشه، امتیاز براشون در نظر گرفته نمیشه، فقط در کلام هستش، باید حمایت بشه. یعنی میگم خیلی، من یادم خیلی سال پیش، خیلی سنم خیلی کم بود، منو 45 سالمه، من 67 سالم بود، یه کشتی رفته بودیم با که خانم های باردار رو مثل یک فرشته در همه جا کشیده بودن، روی یک صندلی زیبا و یک لباس حریر بلند بین زمین و آسمون که از اون لباس عشان. حریر داشت اشعه های خورشید به زمین میرسید. این خانم باردار بود، یه تاج خیلی زیبا که فرشته ها دارن روی سرش، خیلی قشنگ بود و من همیشه این تو ذهنم مونده بود. یعنی زمانی که میگفتم من اگر بچه دار بشم به خاطر این عکس بود. ما این تبلیغاتو نداریم واقعا، که از لحاظ روانی اون مادر
خیلی تأثیر داره. الان من تصور کردم تو ذهنم نقاشی رو کشیدم شما فرمودین، خیلی تأثیر
داره. ارزشمندی مادر اصلا در وجود یک زن بیدار میشه.
بله.
دیگه با همه استرابا میتونه کنار بیاد. یعنی که ما بگیم 0.1%، ولی تو توکل داشته باش که مثلا اینم درست میشه، شاید اصلا نباشه. اون حس قشنگه تمام این استراب ها رو برطرف میکنه. ما اینا رو نداریم متاسفانه توی کشور و باید اینها انجام بشه، با دانشکده هنر صحبت بشه، بخوان کسی که زیباترین تصویر رو میکشه و اثرگذارترین تصویر رو میکشه ازش تجلیل بشه، از مادران و پدران که واقعا دارن ایثار میکنن تو این جامعه، دارن فرزندآوری میکنن، باید تجلیل های آنچنانی بشه. یعنی واقعا مقامشون باید
به طور قطع همین گونه است که میفرمایید. خانم دکتر عزیز متشکرم. خب شنوندای عزیز، ازتون دعوت میکنم همچنان که داریم صحبت های گرم و دلنشین خانم دکتر رو میشنویم، در این بخش ازتون دعوت میکنم صحبت های آقای علیرضا واحدی، دانشجوی دکترای روانشناسی تخصصی و روانشناسی خانواده و فعال جمعیت رو بشنوید.
در بحث جوانی جمعیت اغلب به شاخصه‌های اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی توجه میشه، اما یکی از ابعاد پنهان و بسیار تعیین کننده در این حوزه استرس‌های روانشناختی پنهان در ذهن جوانانه. استرس‌هایی که گهگاه آنقدر عمیقند که حتی از زبان افراد شنیده نمیشن، اما در تصمیم‌گیری‌های مهم زندگی مثل ازدواج و فرزندآوری نقش تعیین کننده دارند. دو محور مهم در این زمینه ترس از نازایی و نگرانی از تولد فرزند دارای معلولیته. بیاید از اولی شروع کنیم. بسیاری از جوانان امروز به ویژه در زندگی شهری با حجم زیادی از اطلاعات پزشکی، سبک زندگی، تغذیه و عوامل زیست محیطی مواجهند. این حجم از اطلاعات گاهی به جای آگاهی بخشی تبدیل به منبع اضطراب میشه. افراد نگرانن که اگه دیر ازدواج کنن یا دیر بچه دار بشن احتمال ناباروری بالا بره. این اضطراب در برخی تبدیل به وسواس، پرهیز از روابط پایدار یا حتی پرهیز از ازدواج میشه. از سوی دیگه ترس از معلولیت در فرزندان، اون هم در دورانی که آلودگی های محیطی، سبک زندگی سنتی و ژنتیک بیشتر در رسانه ها برجسته شدن، به یکی از دغدغه‌های مهم روانشناختی تبدیل شده. وقتی جوانی با این سوال تنها میمونه که اگه بچه مشکل داشته باشه چی؟ آیا توان مدیریت دارم؟ یا یک بسته حمایتی وجود داره؟ طبیعیه که برای فرزندآوری دست دست کنه. روانشناسی به اون که استراب های حل نشده تصمیم ها رو فلج میکنن. اگه جوانان ما اطلاعات دارند اما احساس امنیت روانی ندارند، این اطلاعات تبدیل به ترس میشن نه قدرت تصمیم گیری. در اینجا نقش دو چیز پررنگ میشه. اول آموزش های علمی و قابل اعتماد که استراب ها رو کاهش میده، نه اینکه با سیاه نمایی امیدواری بیپایه اعتماد رو از بین ببره. دوم ساختارهای حمایتی روانی اجتماعیه که به خانواده ها نشون میده اگه چالش مثل ناباروری یا تولد فرزند معلول پیش اومد تنها نیستن. ما باید فضای گفتگوی عمومی رو از ترس و تابو بیرون بیاریم. نازایی، معلولیت و اضطرابهای مربوط به اونها نباید پنهان یا شرم‌آور تلقی بشه، بلکه باید مثل هر موضوع انسانی با زبان علم، همدلی و آگاهی در موردش صحبت کنیم. در پایان باید بگیم که جوانی جمعیت فقط به آمار تولد نیست، تا زمانی که ذهن جوانون ما از اضطراب‌های آینده رها نشه، دلیلی هم برای فرزندآوری در ذهنشون شکل نمیگیره. آینده روشن از ذهن‌های آرام شروع میشه.
چنان با ثروت خاموش در کنار شما هستیم. اینجا رادیو اقتصاد است و موضوع این برنامه ما اضطراب معلولیت و نازایی در جوانی جمعیت است.